امکاناتی خوبی رو برای عزیزان ناشنوا تهیه کرده و رشته های مختلفی هم در فدراسیون حدود 13-14 رشته فعال هست. برای بازی های آسیایی هم انشاءالله 8 رشته اعزام خواهد شد. فدراسیون ناشنوایی اون امکانات رو در حد پایه و امکاناتی که ضروری باشه رو هماهنگ کرده. در استانهای مختلف هم ادارات کل تربیت بدنی همکاری لازم رو با هیئت هایی که مربوط به بحث ناشنوایان هست خوشبختانه تعامل ارتباط خوبی هست، مخصوصا با انتخاب خوبی که اخیرا در فدراسیون ناشنوایان آقای دکتر فیشتگران منصوب شدن. این روند رو به بهبود و رشد هست که انشاءالله آینده خوبی رو برای فدراسیون ناشنوایان رو انتظار داریم.
از مسابقاتی که پشت سر گذاشتین یا رقابت‌هایی که پیش رو دارین بفرمایید.
بله، در ارتباط با والیبال که بنده خدمت عزیزان هستم، ما در مقام تقریبا سوم المپیک رو داریم در بازی‌های والیبال سالونی، ولی در ساحلی ما هنوز نتونستیم مقام خاصی رو در بازی‌های المپیک یا آسیایی کسب کنیم. تیم‌های منسجمی رو ما هنوز تا به امروز نتونستیم در بازی‌های آسیایی داشته باشیم و حضور پیدا بکنیم، ولی برای بازی‌های 2019 آسیایی که در هنگ کنگ برگزار میشه در آبان ماه سال جاری، انشاءالله ما دو تیم قدرتمند رو راهی مسابقات خواهیم کرد و امیدواریم که انشاءالله با دست پر هم برگردیم. در همین راستا ما 24 و 25 خرداد ما تیم‌هایی رو از 7 استان دعوت کردیم، 11 تیم حضور داشتن، به مدت 2 روز بازی‌ها و مسابقات برگزار شد که تیم‌های گلستان، البرز و خراسان رضوی مقام‌های اول تا سوم رو کسب کردن. استعزار دارید که برای دو تیم که اعزام خواهند شد ما کلاً 4 نفر رو می‌تونیم اعزام بکنیم. در حال حاضر در مسابقات انتخابی که برگزار شد 8 نفر رو ما انتخاب کردیم. این 8 نفر انشاءالله در اولین اردو و بازی‌های تدارکاتی که از ابتدای تیر ماه برگزار خواهد شد، ما 4 نفر نهایی خودمون رو تعیین خواهیم کرد و به فدراسیون معرفی خواهیم کرد انشاءالله.
انشاءالله. خب سپاسگزارم. انتخاب‌های شما رو هم یادداشت بکنید جناب مهندس کاظمی.
توضیح دیگری هم در ارتباط با بحث همین آمادگی بچه ها داشته باشیم، سال ما 4 ماه فرصت داریم تا حدوداً 4 ماه تا مسابقات آسیایی. ما برنامه مفصلی هم برای این دو تیم تدارک دیدیم در تهران، مشهد و گلستان و مازندران. بازی های پایانیمون هم گذاشتیم برای گلستان و مازندران که مشابهت جوی و هوایی با محل برگزاری بازی های آسیایی اون داشته باشه.
به امید خدا مرتون عرض موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. در ارتباط با سوالی که فرمودین، اگه تکرار بفرمایید،
من انتخاباتون رو میخواستم یادداشت بکنم.
بله.
و نگاهتون به کلیت ورزش، ببینیم که از بخش خودتون یا دیگر بخش ها چه کسانی رو انتخاب میکنید.
بله، به اعتقاد بنده در بهترین ورزشکار مرد سال 97 میتونیم آقای علیرضا بیرانوند، در بخش بانوان خانم سارا جوانمردی پاراتیراندازی.
بله، خانم سارا جوانمردی.
بله. پدیده زن در سال 97 میتونه خانم سارا خادم شریعه شطرنج باشه.
بله.
در بخش آقایون هم شاهین ایزدیار پاراشنا، مربی هم آقای یحیی گل محمدی و فدراسیون هم فدراسیون کبدی.
فدراسیون کبدی. بله، انتخاب های شما رو یادداشت کردیم و تشکر میکنم از اینکه هم صحبت شدید با ما. اگر هم به هر حال از انجمن خودتون هر وقت احساس میکنید تعامل بهتری میتونه با رادیو انجام بگیره، دوستان ما همیشه در برنامه های مختلف سعی میکنن که خبرها رو به لحظه به روز تقدیم شنونده ها بکنن. اگر بخش روابطتون هم فعال تر باشه ما حتما در خدمتتون هستیم.
خیلی لطف کردید، خوشحال میشیم که بازم صدای شما رو بشنویم. خدمت شما عزیزم.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. خدا
هر جا شبا گفتیم میتوان. ایران من ایران من
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
خیلی از قهرمانانی که پشت خط برنامه ما حاضر شدن بعضن از جمله کسانی بودن که دیگران هم اسمشون رو به عنوان فرد برتر برده بودن، مثل بانویی که همکنون قرار هست باشون صحبت بکنیم. اما اتفاقات ریز و درشت در ورزش ما کم نیست و این اتفاقات گاهی وقتا یک قهرمان رو در اوج به این نتیجه میرسونه که از دنیای قهرمانی خداحافظی بکنه. حالا بعضی‌ها با امیدواری به آینده به دنیای مربیگری میاندیشند و اینکه بتونن کسانی رو تربیت بکنن، اما بعضی ها با اینکه امکان پیشرفت همچنان دارن اما انقدر مصائب و سختی ها براشون زیاد هست یا رشتهشون رشته ای که زیاد مورد توجه قرار نمیگیره، تصمیم میگیرن که مثل دیگران به زندگی عادی بپردازن و با حسرت هاشون زندگی بکنن تا با سختی های روزمره و درگیری هایی که شاید برای قهرمانان دیگر در رشته های دیگر یا کشورهای دیگر بسیار پیش پا افتاده است و قابل حل. یکی از همون قهرمانان که عرض کردم الان پشت خط برنامه هستن خانم نازنین رحمانی هستن که با ایشون گفتگو میکنیم، قهرمان قایقرانی کشورمون مخصوصا در رشته روینگ که با ایشون هم صحبت میشیم. خانم رحمانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه دوست داشتنی.
سپاسگزارم از لطفتون. خب این توضیح رو بدم که شاید شما در ابتدا اگر کسی ببینتتون فکر بکنه رشته والیبال یا بسکتبال رو کار کردین، درست میگم؟
درست، قطعا همینطور بوده همیشه.
بله. و خب به خاطر قامت بلندتون هست و دستایی کشیده. و برای این بنده هم جالبه که چی شد شما رفتین قایقرانی، چون معمولا کسانی با این فیزیک بدنی در بخش بانوان جذب رشته های مثل والیبال و بسکتبال میشن.
آره خب به هر حال هر کسی علاقه که داره رو دنبال میکنه. من خودم از همون بچگی رشته های آبی رو خیلی دوست داشتم و از طریق استعدادیابی وارد رشته روینگ شدم. یعنی بعد از اینکه اومدم قایقرانی روینگ رو کار کردم فهمیدم که چقدر این رشته رو دوست دارم، چقدر باش ارتباط برقرار میکنم. و همونطور که خودتون هم گفتین همیشه هر کی من میبینه میگه والیبالیستی، بسکتبالیستی. همیشه جواب من نبوده چون قایقران بودم و خوشحالم از اینکه وارد محیط قایقرانی و قایقرانی شدم.
شما کرمانشاهی هستین و خب توی کرمانشاه رزمیکار هم کم نداریم، حالا چه بوکسور، چه عرض به خدمتون کاراتکا، چه تکواندوکا یا وشوکار حتی مثل خانم هاشمی، و شاید برای اون بخش هم مناسب بودید. برای من خیلی عجیبه که توی شهری که به اون صورت شاید امکانات قایق و آب وجود نداشته باشه و پیست قایقرانی، شما جذب قایقرانی شدید. اگه میشه مقدار بیشتر توضیح بدید که چگونه وارد این جریان شدید؟ حالا گفتید استعدادیابی، ولی کجا، چه جوری؟
خب درسته، همین رشته هایی که گفتیم توی کرمانشاه خیلی سرآمد هستن، خدا شما ورزشکاره نامی و خیلی خوبی توی این رشته ها داریم. ولی خب میگم من از همون بچه علاقه خیلی شدیدم به رشته قایقرانی، به رشته های آبی بود، در این باعث شد که به وارد رشته قایقرانی هم بشم، بخوام رشته رو تجربه کنم. ولی اولین رشته که انتخاب کردم روینگ نبود، چون که توی کرمانشاه اصلا شرایط مناسبی برای روینگ نداریم. ما بخاطر همین از طریق رشته دراگون بوت وارد این ورزش شدم و رئیس هیئت مرورم و خانم قیتانی به من رشته روینگ رو معرفی کردن، گفتن که انتخابی ملی داره و اسم من رو رد کردن برای رشته روینگ. که من اومدم تستایی که داشت، حالا اون موقع تست پارو نبود، تست همون حالت استعدادیابی وزنه و ارگومتر و دو بود که خدا رو شکر اونا رو خیلی خوب گذروندم و از همون تقریبا سال 89 بود، آذر ماه 89 دیگه وارد اردوهای ملی قایقرانی شدم و تمرینات هم توی همون حال هوای تیم ملی پیگیری میکردم، چون که ما همیشه اردوهامون پا بر جا بود و به خاطر اینکه توی اکثر شهرستان ها فقط کرمانشاه نمیشه رو این کار کرد و مجبوریم که توی اردوها باشیم. حالا شده پشت سرده تمرین میکردیم، توی دریاچه آزادی تهران تمرین میکردیم. ما تقریبا میشه گفت که 12 ماه سال توی اردوها بودیم همیشه.
بله، بذارید من اندکی از قهرمانیاتون بگم، اگر اشتباه میکنم بنده رو تصحیح بفرمایید. شما دو پارو کار میکنید درسته؟
بله.
تو دو نفره و چهار نفره طلا داریم توی رقابت‌های پاتایا قهرمانی آسیا.
بله.
و توی پکن هم 2015 اگه اشتباه نکنم توی دو نفره باز برنز گرفته بودیم.
بله.
اما سرآمد مدال‌هاتون که بازی‌های آسیایی است و بسیار مهمه، هم در اینچئون هم جاکارتا شما به ترتیب 2 برنز و 2 نقره گرفتید.
نه من اینچون برنز من گرفتم، اونجا متاسفانه 4 شدم، ولی خب توی جاکارتا برای اولین بارم بود که این مدال رو تو بازی آسیایی کسب می‌کردیم. 2 نقره چون محصل مدالی که
اونجا خانم اگه اشتباه نکنم همشهری شما خانم گماری.
آره اینچون خانم گماری برنز گرفت.
آره خیلی هم یادم رقابت عجیبی بود چون تا ثانیه‌های آخر عقب بودیشون.
بله.
یهو رسون خودشو و بله. هیچ وقت فریاداشون یادم نمیره. من با ایشون اشتباه کردم.
تاریخ بعد مدال. بله.
بله خیلی جالب بود. اونجا دو تا اتفاق عجیب افتاده که کاری که ایشون کرد، یکم کاری که آقای شادی کرد. بعد در واقع خط پایان
گرفتن.
آره بیرون شدی.
بله. مدال بود به نظر من.
چون قش کرد من خدا اصلا.
آره.
خیلی عجیب بود انقدر آدم مایه بذاره.
کاملا درکش میکنم چون خودم بعد نقره 4 نفره بیهوش شدم.
شما که مراسم سکوتون دیر نشد به خاطر بیهوش شدنتون، شما به شادی نیم ساعت دیر شد
تقریبا 45 دقیقه عقب انداختن مراسم مدالو.
خب پس برای شما هم این اتفاق افتاده. الان که حالتون خوبه خانم؟
بله الان خداشه خوبه.
و بپردازیم به خداحافظیتون، جای تلخ داستان. شما با این نشان خوشرنگی که گرفتید، یعنی مدال نقره، و حالا جسارته، ولی خب در مورد ورزش عرض میکنم، به خاطر فیزیک بدنی برجستتون به نسبت دیگران و به خاطر توانایی هاتون و توانمندی که خداوند بهتون عنایت کرده و پرورشی که خودتون دادین و مربیانتون، در اوج توی سن پایین دارید خداحافظی میکنید. چرا؟
خب من میگم تقریبا میشه گفت سرنوشت منو وارد روین کرد و خیلی خوشحالم از اینکه خدا منو تو مسیری قرار داد که وارد روین بشم، خیلی اتفاقا برام بیفته. زندگیم تقریبا میشه گفت کاملا تحت تاثیر این رشته قرار گرفت تو چند سال اخیر. حداقل از 8 سالی که ملی پوش بودم میشه گفت 5 6 سالش من کاملا زندگیم تحت تاثیر روین بود. ولی خب به هر حال یه سری اتفاقا هست، یه سری نابسامانی ها هست که باعث میشه از آرزویی که داری، من آرزوم کسب سهمیه المپیک بود، میشه گفت که نفر فیکس قایق دو نفره سبک‌رز بودم. یه سری اتفاقا افتاده بود قبل بازی های آسیای جاکارتا توی اردوی ما که من اون موقع اصلا برام مهم نبود این اتفاقا، چون تنها انگیزم، تنها هدفم کسب مدال توی بازی های آسیایی بود. حتی از سلامتیم گذاشتم، از همه چیم گذاشتم به خاطر اینکه برم اون مدالی که میخوام رو بگیرم. خدا رو شکر تونستم دو تا مدال بگیرم و جز معدود کسایی باشم که توی بازی های آسیایی دو مداله میشن.
مهم.
و اینکه
خدا که رئیستون هم عوض شده خانم.
آره، آقای سهرابیان روی کار آمدن بعد بازی ها. خدا رو شکر همه ماها داریم با چشم خودمون میبینیم که شبانه روز واقعا داره توی فدراسیون زحمت میکشه که خیلی اتفاقا رو تغییر بده، همونطور که تغییر داده تا الان. همین الان میشه گفت که رشته های دیگه مخصوصا بچه ها با انگیزه های خیلی بالاتری نسبت به گذشته دارن تمرین میکنن و منم هم براش آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که تک تک اونایی که لیاقتش رو دارن بتونن که کسب سهمیه کنن برای کشورمون. ولی خب یه سری مسائلی که از قبل میگم بازی آسیایی پیش اومد، خیلی دوست ندارم وارد جزئیاتش بشم، باعث شد که من بعد جاکارتا به این فکر کنم که شاید خودم مهمتر از هدفم باشم، شاید سلامتی خودم، شاید از لحاظ روحی روانی اتفاقایی که داره تأثیر میذاره روی من.
حالا خانم رحمانی، من کاملا درک میکنم، اصلا نمیخوامم در تصمیم شما خلل ایجاد بکنیم. شما به اندازه کافی هوشمند، با تجربه و ورزشی هستید که تصمیمی که برای خودتون میگیرید بهترین تصمیم باشه. ولی خب ما در بعد خبری و خبرنگاری داریم نگاه میکنیم، جایگزین برای شما خیلی سخت پیدا میشه. پیشنهاد میکنم حالا شما روی این مثلا فکر بکنید، اندکی استراحت بفرمایید، شاید چند ماهی، شاید بازم دلتون تنگ شد برگشتید. و
قطعاً دارم تنگ میشه، چون لحظه‌ای که این تصمیممو قطعی کردم و پستو توی این استام گذاشتم، من توی راه بودم از خود تهران تا کرمانشاه تقریبا 24 ساعت. حتی بعدش من قلبم درد میکرد، خیلی تصمیم سختی بود برام، چون من زندگی کردم با روینگ توی این چند سال. ولی میگم من صبرم کردم. بعد جاکارتا 4 تا اردو داشتیم تا آخرین اردو که اردو قبل بودش که 23 خرداد تمام شد، من توی اردو ها موندم. خدا رو شکر نفر اول تیمم بودم، بازدهیم خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. با این که من برای جاکارتا 5 ماه 6 ماه تمرین نداشتم، ولی باز برگشتم و نفر اول تیم شدم. ولی هرچی صبر کردم، چون میخواستم چطوری بگم، خیلی سریع تصمیم رو نگیرم که بعدم پشیمون شم. میگم چند ماه هم صبر کردم که این اتفاقا درسته، به خودم فرصت دارم. ولی خب دیدم یه سری اتفاقا هست که درست نمیشه متاسفانه توی رشته ما.
حیف، به هر حال بنده خیلی قدردانی میکنیم از زحمات که تا به اینجا برای کشورمون کشید و برای ورزش ایران. ما چون زمانمون خیلی کمه، فقط خیلی کوتاه اسامی رو ازتون بگیرم. اینکه ورزشکار برتر زن و مرد رو معرفی بفرمایید.
ورزشکار برتر مرد و
ما زن خودتون رو یادداشت کردیم از قبل. جان
فهم کنم آقای حسین کیهانی باشن.
آقای کیهانی رو یادداشت میکنیم، ولی چون ایشون شایبه در واقع نیروزا، مواد نیروزا تو مسابقات اخیر بوده.
ولی خب توی بازی های جاکارتا این اتفاق بله تست دوپینگ گرفته بودم اون زمان ازشون نبوده.
بله خب
ورزشکار زن رو
میگم خودتون رو ما نوشتیم با اجازتون. اجازه بدیم
نوشتیم.
خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزاریم و براتون آرزو موفقیت.
فقط یه چیز در حد کوتاه، مربی برتر سال هم من می‌خواستم مربی خودم رو انتخاب کنم، خانم بهناز مراد‌خانی، چون که ما سال گذشته با ایشون دو تا طلا گرفتیم، امسال هم بهترین نتیجه قایقرانی رو توی میشه گفت از
اون اتفاقا با ایشون هم صحبت شده بودیم چند وقت پیش،
کشف کردیم و مدیونشون هستم.
ان شاءالله که موفق باشن و باشید. خیلی ممنونم از لطفتون.
ممنون برنامه خوبتون.
براتون آرزوهای خوبی داریم. ان شاءالله که موفقیتاتون تو هر عرصه‌ای که پا می‌ذارید بیشتر و بیشتر بشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ما هم خداحافظی می‌کنم با شما شنوندگان محترم. وقت بخیر. خداحافظ.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
در بحر حاشا می کنم چله به چله از لبخند را با عشق با خون
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش. بار دیگر ورزش ایران.
این برنامه بسکتبال. شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور همه شما همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. روال چهارشنبه ها برنامه دیگر از ورزش ایران رو ویژه بسکتبال تقدیم شما میکنیم. از همین لحظه تا حوالی ساعت 10 به واسطه شماره تماس های 220
خانه حسین علیه السلام به پایان رسید. اما این روز پر حماسه چراغ فروزنده‌ای شد پیش روی انسان ها که هیچگاه خاموشی نخواهد داشت. یزیدیان میپنداشتند که شهادت حسین و یارانش پایان کار است. تصور میکردند که قیام امام حسین پایان پذیرفته است. یزیدیان میپنداشتند که از قیام حسین علیه السلام رها شدند. اما چنین نبود. روز عاشورا سرآغازی بود برای مبارزه مظلومان با ستمگران. روز عاشورا سرآغازی بود برای احیاء دین خدا که از سوی جابران و ستمگران دستخوش رویدادهای تلخی شده بود که تضعیف و یا برچیدن احکام الهی را میتوانست به دنبال داشته باشد. اما قیام
روشن در خدمتتون هست.
بله انشاءالله که همینطور باشه. خیلی خوش آمدید، متشکرم که باز در اینجا حضور پیدا کردید. خب بریم سراغ موضوع این برنامه‌مون. آقای گل محمدی،
موضوع این برنامه‌مون در خصوص فصل تابستونه و اوقات فراغت فرزندان، دوستان و تمام علاقمندانی که برای بسکتبال یا برای تابستون خودشون برنامه ریزی میکنن برای فرزندانشون و دغدغه خانواده ها در تابستون، برنامه ریزی فصل تابستونه که وقت عزیزانشون به هدر نره. معمولا مدارس بسکتبال هم در سبد اوقات فراغت خانه